بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شاملی، یک شنبه هفته دی 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
ولعن على عدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث این بود که آیا لات و عاد به عنوان یک قاعده ثانویه دال بر اجزا هست یا نیست. اصل این که لات و عاد دال بر اجزا هست چون که خب روشن مفاد اصلا لات و عاد یعنی اجزا دیگه، ولی عمده قضیه این هست که لات و عاد محدودش چقدره. دو جنبه در مورد لات و عاد وجود داره. یک جنبه این که آیا لات و عاد اختصاص به جاهل به موضوع و ناسی داره یا جاهل به حکم رو هم شامل میشه. نکته دوم این که آیا لات و عاد یک قاعده مخصوص باب صلات یا در غیر باب صلات هم جریان داره. خب این دو بحث رو آقای شهیدی مطرح کردند و مفصل مطرح کردند. حالا من اجمال بحث رو میگم، خیلی وارد تمام ریزکاری های بحث های آقای شهیدی نمیشم. در این که لات و عاد نسبت داده شده به مشهور گفتن که جاهل به حکم رو شامل نمیشه. البته مراد از جاهل به حکم، جاهل به حکم قصوریه، والا جاهل به حکم تقصیری رو که نه مسلم است که لات و عاد نمیگیره. خب یه بیان مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری دارند، میفرمایند که لات و عاد یا مفادش از لات و عاد استفاده میشه که ادله اجزا و شرائط به عالم به حکم اختصاص داره. از این باب هست که گفته لات و عاد، اگر بخواییم لات و عاد رو شامل موارد جهل به حکم هم بشیم، یا باید ملتزم به این بشیم که ادله اجزا و شرائط اختصاص داره به عالم به حکم. پس جاهل به حکم مثلا مأمور به نیست، به خاطر همین موضوعی هست. یه موقعی دیگه این که بگیم نه مأمور به هست ولی غیر مأمور به مسقط مأمور به هست. من و ماخون تو بحث ایگاه فرمودن دیگه، گاهی قد یه چیزی که غیر مأمور به هست اون از مأمور به مجزی است از باب مسقطیت. اون بیان اول مشکل عقلی داره، اختصاص حکم به عالمین اشکال داره. بیان دوم هم که جنبه مسقطیت داشته باشه، یعنی این که نمازی که من می آورم اصلا نماز نیست، غیر نماز غیر مأمور به هست، ولی جای مأمور به یعنی مأمور به رو ساقط میکنه. مثلا به این جهت که دیگه نمیشه ملاک مأمور به رو استیفا کرد، از باب عدم امکان استیفا ملاک عمل تام. خب این وجه دوم به اصطلاح مخالف ظاهر لاتعاد میگه لاتنقض سنت الفریضه، معنیش اینه که این سنت تحقق پیدا کرده. نماز مشتمل بر سنت، مشتمل بر فریضه، مقید به اون انجام شده. میگه چون ترک سنت باعث نمیشود که اون فریضه از اثرش بیفته. معنیش اینه که اون فریضه تامه، صحیحه. خب اگر صحیح هست این منافات داره با اون عرض کنم مطلب شما. نتیجه بحث اینه که جاهل به حکم رو نمیگیره. آی شهیدی دو جهت اشکال میکنن، یکی این که میگن در بحث، یه بحث نقضی میکنن در موارد جهل و اخفات، خیلی بحث نقضیش دست شما مهم نیست، بحث نقضیش رو بیشتر مبتنی بر این است که میگن علما در بحث جهل و اخفات، جهل و اخفات جاهل به حکم رو، روایتی که ذکر شده که من جهر فیما لایم بغل اجهار به و من اخفت فیما لایم بغل اجهار به فلا اعاد علی نمازش فقط تمت صلات و امثال اینها، نسبت به جاهل به حکم علما میگن اطلاق داره. حالا ممکنه بگیم علما اشتباه کردن، ما یعنی در واقع نقض به این است که آیون دیگه ای که من اشکال مشهور هست که شما که مشهور هستی خودتون قائل به این هستید که در اون موارد جاهل به حکم اجزاء درش هست، چطور اینجا قائل نیستی؟ این بحث نقضش خیلی مهم نیست، عمدش بحث حلشه. آیا شهیدی میگن لازم نیست حتما برای حل مشکل اعاده، عدم اعاده، بحث اختصاص احکام به عالمین یا مسقطیت غیر مأمور به از مأمور به رو مطرح کنیم؟ گونه های دیگه هم وجود داره، اون گونه ها رو ایشون بیان میکنه، چهار سیاقت بیان میکنه که مفصل توضیح میده. که من تو جلسه قبل اشاره کردم که مجرد این که ما بتوانیم یک سیاقت عقلانی ترسیم کنیم، این باعث نمیشه ادله رو بتوانیم بر اون حمل کنیم. این سیاقت هم یک سیاقت عقلانی غیر عرفی هست و چون این سیاقت ها غیر عرفی هست، همینی که اگر بخواد ادله به اصطلاح جاهل به حکم رو بگیره، فقط از باب یا مسقطیت باید باشه یا از باب اختصاص احکام به عالمین که هر دو اشکال دارن، یکیش مخالف ظاهر دلیله، یکیش مخالف حکم عقل هست. این باعث میشه که ظهور دلیل در غیر این مطلب منعقد بشه. بحث و ظهوریت مجرد اینکه یک وجوه غیر عرفی درست کردن ظهور درست نمی کنه. این مشکل رو شهید سعد یه جایی متعرض شده که شما این تحلیل های عقلانی رو که مطرح می کنید، این تحلیل های عقلانی به چه درد می خوره؟ شما در بحث های ظهوری تحلیل عقلانی به چه درد می خوره؟ پاسخ های می دن. من جمله این هست که ایشون میگه گاهی اوقات مثلا دلیل ظهور بدویش یک معنایی هست، ولی یک شبهه عقلانی وجود داره که مانع میشه یک شخص، یک عالم به اون چیزی که ظاهراً یعنی بدون از دلیل میفهمه اذعان کنه. وقتی اون شبهه برطرف میشه، اون اقتضاء ظهوری روی که ذاتن درک میکرده اون فعلیت میرسه، ولی اصل ظهور وجود داره. در واقع اون برهان عقلی، استدلال عقلی برای دفع شبهات در مقابل اون ظهور هست. امثال اینا اینجور چیز خوبه، جاهایی که یک ظهور اولیه در یک دلیل وجود داره، استدلال عقلی که شما میخواید بکنید، تحلیل های عقلی که شما میخواید بکنید برای دفع شبهاته، برای دفع شبهات اونا خوبه. ولی جایی که اصلا ظهور به جهت این که اگه بخواد یه موردی رو بگیره باید مبتنی بر یک تحلیل های عقلی غیر عرفیه، خب این که عرف اون تحلیل های عقلی رو درک نمی کنه، اون خودش منشأ این هست که اون دلیل رو مضیق می فهمه. اول ظهور اطلاقی برای دلیل قائل نیست، وقتی ظهور اطلاقی قائل نیست به نظر میرسه که اصلا این راه حلی که ایشون ذکر میکنن هیچ کدوم از راه حلی اصلا عرفی نیست و قابل پذیرش نیست. من فکر میکنم اصل این اشکالی که مرحوم آقای شیخ گفتن وارد نیست به دو بیان. یه بیان بش اشکال مبناییه که ما اختصاص احکام به عالمی رو قبول داریم، میگیم محال عقلی نیست و بحثش قبلا گذشته. یک اشکال بحث این هست که ما مبنای شما رو محاله اختصاص احکام به عالمی رو قبول نداریم. نکته دوم این هست که آیا از روایت لا تنقض سنت الفریضته مأمور و به بودن فریضه استفاده میشه؟ به نظر میرسه نه. دو بحثه، یه بحث اینه که از این روایت استفاده میشه که فرائضی که اگر فرائض نماز آورده بشه و سنن نماز مثلا ان عذرن حالا جهلن یا نسیانن ترک بشه، این مشتمل بر ملاکه. ما اینو میگیم تمت صلاته، یعنی یه صلات تامه. صلات تام متوقف بر این نیست که مأمور به باشه، باید ملاک داشته باشه. اختصاص ملاک یعنی در یعنی این شخصی که جاهله به مثلا سوره هست نماز بی سوره برش ملاک داشته باشه، این مشکلی نداره. حالا مأمور به شما، شما میگید اختصاص احکام به عالمین امره، به عالمین اشکال داره، ولی در این در مرحله امره، ولی در مرحله ملاک مانعی نداره به شخصی که جاهل به وجوب سوره باشه نماز بی سوره در حقش ذو ملاک، ذات ملاک باشه. صلات بی سوره ذات قد تمت صلاته، بیشتر از این ازش استفاده نمیشه. یا لا تنقض سنت الفریضه این هست که نمازی که مشتمل بر فرائض باشه ولو مشتمل بر سنن نباشه به جهت جهل مثلا به حکم، به جهت نسیان، به جهت این، نماز ملاک داره و این ازش استفاده نمیشه که مأمور به که شما اون مشکلات اختصاص احکام، اختصاص مأمور به عالمینه به اونها رو مطرح کنید. به نظر میرسه که این استدلال استدلال تامی نیست. بنابراین از این جهت این کلام مرحوم آقای شیخ کلام تام نیست. وجه دومی که اینجا آقای شهید اشاره میکنن، مثلا به یه مدل دیگه هم بحث ها رو دنبال میکنن، وجهی هست که من از حاجه ها شنیده بودم، حاجه ها روش هم خیلی تاکید داشتن. حالا من به اون بیانی که از حاجه ها شنیدم مطلب رو نقل نمیکنم، به گونه دیگه ای بحث رو دنبال میکنم. اون اینه که در از یک روایاتی به خصوصه استفاده میشه که جاهل به حکم اعاده داره. روایات خاصی داریم در مورد لزوم اعاده بر جاهل به حکم. اون روایات چیه؟ این صحیحه زرار است. صحیحه زرار عرض کنم تعبیرش این هست: ان عهد ما علیه السلام من ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود و القراءت و سنه فمن ترک القراء متعمدا اعاد الصلاة و من نسی فلا شیء علیه. خب حاج آقا می فرمودن که این من ترک القراء متعمدا مراد چیه؟ آیا مراد آیا اون صورتی رو که شخص عالم به جزئیت قرائت هست و این رو شامل میشه، یا مراد خصوص جاهله؟ ایشون میفهمد معنا نداره که عالم به جزئیت رو شامل بشه. معنای عالم به جزئیت یعنی کسی که میداند نماز بی قرائت لغوه، بی فایده است. این آقا چجوری قصد قربتش میاد؟ یه نماز بیقیه، نماز لغو ما میخواییم بخونیم. کسی که جاهل باشه به این که قرائت جزئه، خب جاهله، نمیدونه قرائت جزئه، خب قصد قربت میکنه تو نماز بیقرائت. اصلا چجوری شخصی که میداند این نمازی که باید بیارد نماز با غلط؟ ببینید یه موقعی هست که ما بحث حکم تکلیفی در نظر میگیریم بدون اینکه دخالت در امر وضعی داشته باشه، اون یه حرفیه. ببینید فرض کن بندگان خدا، کسانی که دیدید تو حرم امام رضا مزاحم میشه شخص و میدونم گناه هم داره، اینقدر لطفار میکنه طرف رو که ذریح رو ببوسه و میدونم هم که گناه داره، این برای چی این کارو میکنه؟ تصورش اینه که ولی اون گناه هم مرتکب بشه دست به ذریح زدن خاصیت داره، فایده داره، مطلوبه. ولی اگر بدونه شرط اثر بخشی دست به ذریح، خیلی هم برای این چیز میکنن که به حاجاتشون برسن. اگه شخص بدونه در صورت امام رضا حاجت میده که شما مزاحم ظاهرش نباشید، آیا این کارو میکنه؟ خب نمیکنه، لغوه. علتی که این کارو میکنه تصورش اینه که ولو گناه هم در مقدمات مرتکب بشه، همین که دستش به ذریح رسید این حاجت روا میشه. اینجوریه. خب کسی که علم دارد به جزئیت قرائت، یعنی چی؟ یعنی علم دارد که نمازی که صحیح هست نماز مشتمل بر قرائته و نماز فاقد قرائت اصلا لغوه، فایده نداره. این وقت این آقا میاد نماز فاقد قرائت انجام بده که نیست. پس کسی که قرائت رو ترک میکنه متعمدن ترک القرائه، یعنی نماز بخونه بدون قرائت، نماز بی قرائت میخواند، این فقط کسی هست که جاهل به شرطیت قرائت برای نمازه، این اختصاص داره به جاهل به شرطیت. حالا یا ما میگیم که این روایت اصلا از این روایت ما میفهمیم که چون لسان روایت همون بحث سنت و فریضه و همون لسانهای لاتعاد است و امثال اینها، و اینم تعبیر رو ببینید، میگه ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود و القرائت و سنه، که میگه نتیجه سنت بودن قرائت این هست که ترک نسیانیش لا شیء علی و الا ترک جاهلانش اعاده داره. از این بگیم که این استفاده میشه که خاصیت سنت بودن عدم اعاده ترک نسیانیشه، و و این بگیم اصلا این همون لاتعاد رو معنا میکنه، یعنی عرف این رو بذاره کنار لاتعاد، از لاتعاد میفهمه که مراد صورت نسیان هست. حالا نسیان جهل موضوع هم مثل نسیان اون خیلی تفاوت جدید نداره. یک صورت این هست که اصلا این رو کنار لاتعاد بگذاریم، از اول ظهور لاتعاد در عمومیت منعقد نمیشه، و این بگیم خود این یک نوع جنبه مفسریت داره، جنبه یعنی عرف این رو با لاتعاد کنار هم ببینه متوجه میشه که لاتعاد اختصاص داره به ناسی، همچنان که مشهور هم همینجور فهمیدن. یا اینکه نه، اگر لاتعاد عمومیت هم داشته باشه این دلیل مخصصشه، این دلیل مخصصشه، و چون به مقتضای اینکه تعلیل اختصاص به قرائت هم نداره، چون میگه چون قرائت سنت است، خاصیت سنت بودن این معناش اینه، میگه از سنتو تو اثر فی عدم اعادت ناسی ولا تو اثر فی عدم اعادت المتعمد الجاهل بالحکم. این عبارت مخصص خب روایت لاتعاد میشه، این لاتعاد یا به قرینه این روایت عرف دیگه ظهور بهش نمیبینه این رو، یا اگرم ظهور ذاتی هم داشته باشه این روایت رو تخصیص میزنه به یعنی مورد جاهل به حکم رو از تحتش خارج میکنه.
مثلا
این روایت
لایم
قلعه
در مقابل متعمد لایتی
رو
آورده.
تی؟ بله،
رجلن جهر فی مالا ینبغل اشهار و فی او اخفا فی مالا ینبغل اخفا و فی فقال ایو ذالک فعل متعمدن فقط نقض صلاته و علیه الاعاده و این فعل ذالک ناسیان او ساهیان او لا یدری فلا شیء علیه و قد تمت صلاته.
این عرض کردم ممکنه بحث اینها این هست که لا یدری که این شرطه، یعنی دو بحثه، یه موقعی شخص بحث حکم تکلیفی با حکم وضعی فرق داره، یه موقعی هست من میدان، یعنی من اگر بدانم که جهر در نماز شرط صحت نمازه، جهر در نماز متعمدن، این ممکنه لایدری نسبت به، یعنی این معقول نیست، یعنی من اینجوری میخوام بگم فرق است بین این که گاهی اوقات ممکنه من خیال کنم که جهر واجبون فی الصلات متعمد هستم به این معنا است که جهر رو واجب میدونم ولی نمیخوام این واجب رو انجام بدم، ولی شرط نماز اگه بدونم که انجام نمیدم که. متعمد یعنی کسی که علم داره که باید جهر به صلات داشته باشه، باید جهر به صلات داشته باشه ولی شرط بودنشو نمیدونه، اگه شرط بودنش هم بدونه هم تحقق پیدا نمی کنه.
نه این لازم گرفتن عرفیه
چی؟
از یه کلام این لازمه،
نه ده 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 اصلا تحقق پیدا نمی کنه که ما این چیز کنیم. یعنی ببینید هیچ کسی آخه بنده خدایی میتونه یک عمل لغو انجام بده؟ این مشکلی نه. کسی که گفته شعار مقدس، حالا این تصور بکنیم درست مطلب رو، اگه مطلب درست تصور باشه دیگه این تصورش با تصدیقش مسابقه. ببینید کسی که میداند نماز ظهر باید اخفاتیه باشه و نماز جهریه لغوه، عمدن میاد نماز جهریه میخونه، میشه؟ قصد قربتش میاد؟ نمیشه که. یه موقعی هست نه، این بنده خدا تصورش اینه که واجب هست ولی شرط نیست، به طوری که اگر جهرن هم بخواند گناه مرتکب شده ولی نمازش تاییه. اینا میشه. خیلی وقتا افراد بعضی از واجبات رو واجب در نماز میدانن، شرط صحت نمیدانن به طوری که فاقد اون رو لغو بدونن. بستر اینه، این متعمدن یعنی اون کسی که میداند باید جهر انجام، باید تکلیفی نه باید وضعی. اگر باید وضعی باشه اصلا تحقق پیدا نمیکنه. بحث من این هست، کسی که جاهد عالم به شرطیت هست، عالم به شرطیت نه عالم به وجوب اون جزء، وجوب ولو به نفع شرطی نباشه، عالم به شرطیت نماز فاقد اون رو اتیان نمیکنه دیگه، معنا نداره که اتیان بکنه. و این بنابراین این کسی که میگه که اعاد الصلا، کسی که نماز رو فاقد جزء بخواند، معناش کسی هست که عالم به شرطیت نیست، جاهل به شرط، جاهل به وجوب تکلیفی نه، جاهل به شرطیت. اون روایت عرض کنم صحیح زرارم منافات با این مطلب اصلا نداره.
لایدری
هم مثلا
تو هم
بحث موضوعی و قفلتی،
من لایدری
اصلا سلاس هم نه فعل نه فعل ذالکن، یعنی فعل این نماز در جایی که باید نماز و جهریه بخونه اخفاتیه خونده، ناسیان او ساهیان او لایدری. او لایدری یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح
لایدری اطلاع نداره،
لا یدری که بله. یعنی ببینید خیلی وقتا طرف مراد از لا یدری اون کسی است که اصلاً التفات هم نداره، هیچ گونه التفات به مطلب نداره، ولی اون شخصی که التفات داره یعنی غافل، لا یدری یعنی غافلن، غافلن، ولی کسی که التفات داره ولی اون یه نکته دیگه
شکلکان
زیاد داریم، یدری لا یدری فلان
دو تا سه تا سینا، یعنی لا یدری یعنی غافل،
غافل بله غافل بخواهد کنه، نه در مورد غیر غافل معلوم نیست شامل بشه و امثال اینها. ما عرض کردیم در بعضی موارد ما لایدری رو میگفتیم که مراد خصوص شاک رو شامل نمیشه، امثال اینا بحثاش قبلا اشاره کردیم در ضمن حدیث رفع. بنابراین به نظر میرسه این روایت اختصاص آی شهیدی زور میزنه که بگه که این روایت جاهل رو هم شامل میشه، اشکالاتی که بعضی گفتن جاهل رو شامل نمیشه، بعضی گفتن این اختصاص داره به عالم متعمد، عالم متعمد اصلا معقول نیست که بخواد به او اختصاص داشته باشه، شمولش اطلاعات به اونم اشکال داره، این اختصاص داره به جاهل به حکم، جاهل به شرطیت، اختصاص داره به جاهل به شرطیت، این روایت در خصوص جاهل به شرطیت این رو هم گفته و گفته اینم به خاطر سنت بودنشه، اختصاص به قرائت هم نداره، به خاطر سنت بودنه، به نظر میرسه اختصاص تمام موارد سنت رو میگه، سنت بودن یک شی خاصیتش این هست که نسیانش اعاده ندارد، برخلاف فریضه که ناسیان هم ترک بشه نماز باطله. و پس بنابراین این به نظر میرسه که عرض کنم این وجه تامه، حتی هاش ها یه مقداری احتیاط میکردن، یه جورای دیگه بحث رو دنبال میکردن، ولی من به نظرم این ظاهرش اینه که همین فتوای مشهور که دارن که در جاهل به حکم به اصطلاح تعاد نمیاد، این مطلب تامه امثال این. خب اینم یه بچه دیگه هم هست که اونم ازش استفاده میشه که لا تعاد اختصاص داره به ناسی، این روایت منصور ابن حازمه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی سلیت المکتوبه فنسیت ان اقرأ فی صلاتی کلها، میگه یادم رفت که اصلا قرائت در نماز اصلا، فقال الیس قد اتممت الرکوع و السجود، قلت بلا، قال قد تمت صلاتک اذا کان ناسیا، میگن این اذا کان ناسیا مفهوم داره، معنیش اینه که اگر ناسی نبود نماز تام نبود، این مفهوم داره. همچنین این روایت سألته عن من ترک قراءة ام القرآن قال ان کان متعمدا فلا صلاة له و ان کان ناسیا فلا بعثا. خب عرض کنم خدمت شما، ما آقای شهیدی به نظر من هر دو روایت استدلالش تامه، حالا اما روایت دوم سألتو امن ترک قرائت ام القرآن، آقای شهیدی میگه امکان متعمدن، ممکنه مراد جاهل نباشه، خصوص عالم عامد باشه، ما همین اشکال رو داریم که عالم متعمد که عالم به جزئیت که نمیاد نمازه بدون این جز بخواند، پس بنابراین امن ترک قرائت ام القرآن عالم به جزئیات رو شامل نمیشه، مقسمش بند کسی هست که اصل جزئیات رو میداند، اصل جزئیات رو میگه اگر میداند، اگر متعمدن ترک کند جاهله، متعمدن ترک کند، یعنی عالم نیست، عالم بالفعل نیست. عالم بالفعل یه موقعی از اول اصلا هیچ وقت علم نداشته، اون بحث متعمده. یه موقع علم داشته، الان نسیان برش عارض شده، این فلا بحثه. پس بنابراین این معناش اینه که اختصاص داره به جاهل، یعنی جاهل به حکم از تهدین روایت خارجه. میگه امکان ناسی، امکان متعمدن، یعنی جاهل به حکمی که عمدن نماز رو ترک کرده، عمدن، نه این که عالم عامد، عامد فقط، جاهلی که خیال میکرده که ام القرآن شرط نیست، ام القرآن شرط نیست، بنابراین ترکش کرده، متعمدن ترک کرده، نه این که ناسیان بوده. پس بنابراین این روایت ازش استفاده میشه که جاهل متعمد لا تعاد در حقش جاری نمیشه. خب تخصیص هم بحث شبیه هم روایت منصور بن حازمه دیگه. حتی آقای شهیدی اشکال سندی هم مطرح میکنه، عبدالله بن حسن و اینا، ما اشکال قبول نداریم. اشکال سندی رو اجمالش رو عرض بکنم، روایت های علی بن جعفر در کتاب قرب الاسناد به توسط عبدالنوی عبدالعلی بن جعفر عبدالله بن حسن وارد شده. ما دو بیان هست برای اثبات اعتبار این روایت. یه بیان این هست که اکثار روایت عبدالله بن جعفر از عبدالله بن حسن دلیل بر اعتبارش. خب حاج آقا این بیان رو قبول ندارن، ما این بیان رو قبول داریم. حاج آقا اشکالشون این هست که در جایی که روایت به جهت قرب الاسناد باشه ممکنه سند تشریفاتی باشه، یعنی به جهت صرفا، یعنی کتاب علی ابن جعفر ممکنه کتاب مشهوری باشه، ذکر عبدالله ابن حسن در سند جنبه تشریفاتی داشته باشه. حاجها تقریبی دیگری رو ذکر میکنن، میفرمایند که یا کتاب علی ابن جعفر یک کتاب معروفی بوده و همیری از طریق عبدالله ابن حسن نخواسته اون برش اثبات بشه، جمعه تشریفاتی داشته سنده. اگر این باشه از نظر نیازی به اثبات اعتبار سند نیست، سند تشریفاتیه. یا نه، کتاب معروفی نبوده، یا لاقل نسخش رو از طریق عبدالله ابن حسن برای همیری ثابت شده. در اینجا اکثار روایت همیری دلیل بر وثاقت عبدالله ابن حسنه، یعنی احد الامرین اینجا هست، یا نیازی به اثبات اعتبار عبدالله ابن حسن نداریم چون روایت کتاب علی بن جعفر معروف بوده، مشهور بوده، امثال اینها. اگر نیاز باشه روایت همیری از عبدالله ابن حسن دلیل بر وثاقتش. اینم بیان دیگری که حاج آقا اینجا ذکر میکنن. ما اشکال سندی اینجورا نمیکنن، ولی از جهت متنی به نظر میرسه که این مطلب استدلال به این تام است و مشکلی هم نداره. آقای شهیدی یه تعبیری دارن، من نمیفهمم این یعنی چی. ایشون میگه روایت عبدالله ابن حسن اینجا در مقام تقسیم الموضوع فی الروایه اما لا مفهوم عرفن حیث ان ظاهره ما تقسیم الموضوع فقط او یتعارض اطلاق مفهوم کل منها مع اطلاق مفهوم الاخر. این که در مقام تقسیم موضوع مفهوم نداره، من نمیفهمم یعنی چی در مقام تقسیم موضوع. یعنی متکلم میخواد موضوع رو تقسیم کنه، همه اقسام رو ذکر نکنه، دو قسم رو ذکر کنه، این مفهوم نداره یعنی چی؟ حالا اون بحث دومش درسته که اینجا مفهوم صد با مفهوم ذیل تعارض میکنه، اون بیانی که بعضیا گفتن که باید صد رو اخذ کرد و ذیل رو از باب عهد مصادیق مفهوم صد گرفت، درست نیست بین تقدم و تأخر، اونا درسته. ولی اینکه اصلا در مقام نمیدونم تقسیم مفهوم نداره رو من خیلی نفهمیدم یعنی چی. اصل قضیه ما عرض کردیم، جا مقسم کسی هست که در هنگام عمل علم بالفعل به شرطیت نداره، یا علم بالفعلش این بودی از اول اصلا علم نداشته، جاهل بالمعرف به شرط دیگر، یا جاهل نبوده موقع عمل نسیان از نسبت به او برش عارض شده. پس بنابراین این مفهومش در این دایره است، یعنی در این دایره از اول نسبت به جاهل به این ناظر به جاهل به حکم نیست و امثال اینها. این میگه کسی که به اصطلاح نسبت اصلا مقسم جاهل به حکمه، جاهل به حکم رو میگه اگر متعمد باشه فلا صلات له و اگر ناسی باشه جاهل بالفعل نسبت به حکم، یعنی کسی که الانی که میخواد عمل انجام بده علم به حکم نداره، یا علم داشته علم به جهت نسیان فعلیت نداره، یا اصلا هم علم نداره. مقصد اینه، بنابراین مفهوم اصلا چیز ندارن، یعنی شق ثالث فرض نمیشه. یه شقش اینه که دیگه بحث نیاز به بحث مفهوم شرط و امثال اینا نداریم، اون بحثا ناظر نیست. دو صورتی هست که شق ثالث هم ندارن. بنابراین این روایت صریحا میگه جاهل به حکمی که جاهل به حکم اصلا کلن جاهل به حکمه، این نمازشو باید اعاده کنه. بس بنابراین اون کسی که نمازش اعاده نداره اونی هست که ناسی باشه، ولی اگر اصلا مسئلهشو نمیدونسته و به خاطر همین اون قرائت اون به اصطلاح قرائت ام الکتاب رو ترک کرده، اون نمازش باید اعاده بشه. بس بنابراین بنابراین مثل این جاهل به حکم فرد، یعنی اصلا فرد اختصاصی این روایته، این روایت اختصاص داره به جاهل به حکم و بنابراین با باز با همون این همون روایت زراره میشه دیگه. فقط روایت زراره یه تفاوتی با این داره، اون سنت رو ذکر کرده بود، عمومیت داشت به خاطر اینکه تفریع کرده بود به سنت یه قاعده. این به اصطلاح در خصوص ام الکتاب میگه که ممکنه شخصی بگه که حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد جاهل به حکم رو هم شامل میشه، ولی در خصوص قرائت ام الکتاب جاهل به حکمش از تحت لاتعاد خارج شده تخصیصا. به طور کلی نمیشه گفت جاهل به حکم، جاهل به حکم در مورد قرائت ام الکتاب رو میشه ازش استفاده کرد. در روایت زراره که قبلا خوندم اون بحث این بود که جاهل به حکم در مورد مطلق سنت، در مورد مطلق سنت که خب همین بحثه که ما داریم همین رو ما میخواییم اثبات کنیم دیگه، بگیم جاهل، چون در مورد فرائض که نمیخواییم به حدیث لاتعاد تمسک کنیم، حدیث لاتعاد رو در مورد جاهل به سنت میخواییم تمسک کنیم. این حدیث رو زراره میگه در مورد جاهل به حکم در موارد سنت اعاده هست، لاتعاد نیست. پس بنابراین این روایت عرض کنم عبدالله علی بن جعفر مؤید ما ذکر میکنیم چون در یه خصوص مورد خاصیه. همچنین روایت منصور ابن حازم هم در مورد بحث قرائته، نه در مورد مطلق سنت ها. آقای شهیدی تعبیری دارن، میگن که ما در جایی که انا حتی لبل تذل ناب ثبوت المفهوم المطلق للجملت شرطیه فلا نتمسک و بهی فی مورد صحیحت منصور ابن حازم لاحتمال کون ذکر شرط فیه لعجل تأکید علا فرض سؤال. یه مطلبی اول روشن بشه که آیا شرط مفهوم داره یا مفهوم نداره، شرط مفهوم داره یا نداره. حاج آقای ما یک تفصیل قائل هستن در بحث مفهوم شرط. ایشون میگن که شرط اگر متأخر باشه مفهوم داره، اگر متأخر نباشه مفهوم نداره. منم تصورم این هست که مطلب حاج آقا درسته، ولی یک ضابطه کلی تری هست و مطلب حاج آقا نوعا مصداقی از مصادیق اون ضابطه کلی تر هفت. این حالا من فردا در موردش توضیح میدم که بحث شرط متأخر تأثیرش چگونه هست. و عرض من حالا اینو دقت بفرمایید، اینو ما فردا بحث میکنیم. این که آقای شهیدی میفرمایند که اینجا احتمال این که در مقام تأکید باشه این شرطی که ذاتاً شرطیت ازش استفاده میشه از چیز اسقاط میکنه و امثال اینا، به نظر میتونه تمامه. انشالله فردا درش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. من در واقع از این بحث عبور میکنیم، من دیگه وارده، من میخوام انشالله اگه خدا توفیق بده سال آینده در مورد لاتعاد و این چیزاش، بحث زکات تموم شد، لاتعاد رو بحث کنم. جزئیات بحث لاتعاد خیلی زیاده، اون نکات ولی من در حد اجمالی که اینجا هست بحث رو،
زکات
تا هر وقت تموم شد، یعنی اون بعد از تموم شدن زکات میخوام لاتعاد رو، همین قاعده لاتعاد و سنت الفریضه رو بحث کنم. نه الان در حد اجمالی، در حدی که به نحو اجمال لاتنقض سنت فریضه بحث میکنم، بحث تفصیلی و مفصل این رو واگذار میکنم به بحث بعد از زکات انشاءالله. اینکه شاید یک دو جلسه دیگه این بحث رو ببندیم بریم بحث های آینده، فکر میکنم کش ندیم این بحث رو مناسب تر باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد. حضرت فرمودن موارد اصل دن در نوعاً کسایی هستن که سنی هستن. من نمود اصل دن توی همون مقاله رجال شیخ طوسی مفصل توضیح دادم.